نوار شماره 2، نام کتاب برای خواب بهتر، نویسنده غلامرضا حیدری اپری، صفحه 33. ضمناً توجه به نظافت مکان خواب اثر مطلوبی بر حفظ سلامتی خواهد داشت. فراموش نکنید که هنگام خواب قرار است شما 8 ساعت از هوای اتاق بهره ببرید و خود را در معرض برخورد با اشیاء آن اتاق قرار دهید. از سوی دیگر کثافات لانه شیطانند و بی‌توجهی به نظافت زمینه حضور شیطان را فراهم می‌کند و به همین دلیل اثرهای ویرانگری بر روح و روان به جای می‌گذارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند خانه شیطان در خانه های شما لانه عنکبوت است. پانویس دارالسلام جلد 3 صفحه 32. بیت الشیطان من بیوتکم بیت العنکبوت. ادامه متن. در حدیث دیگری نیز بیان داشتند که خاک روبه را شب در خانه نگذارید و آن را روز از خانه بیرون ببرید، زیرا محل نشستن شیطان است. پانویس همان جلد 4 صفحه 31. لا تبیت القمامت فی بیوتکم و اخرجو نهارن فانها مقعد الشیطان. ادامه متن. معلوم است که حضور شیطان وسوسه را در انسان افزایش می‌دهد و باعث خروج آدمی از حال تعادل و فاصله گرفتن از آرامش مؤمنانه می‌گردد. برخی خواستند از این روایات چنین استفاده کنند که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله میکروب شناخته شده نبود، بنابراین پیامبر برای دور نمودن مسلمانان از میکروب‌ها همواره از واژه شیطان بهره جستند. گرچه عنایت پیامبر صلی الله علیه و آله که آگاه به همه رموز جهان بودند به پلیدی‌های ظاهری برخواسته از کثافات در این روایات مورد توجه است، اما تنها آنها را مورد دقت قرار ندادند. بیگمان ارمغان این روایات همان چیزی است که قرآن می‌فرماید اگر پیامبر صلی الله علیه و آله نمی آمد شما هیچ راهی برای آموختن آن نداشتید. بی توجهی به شیطان واقعی که با وسوسه های خود روح انسان را به مخاطره می اندازد بسیار ویرانگرتر از توجه نکردن به میکروب ها می باشد و پیامبران برای هشدار این دست از دشمنان به انسان ها برانگیخته شدند. 6. در انتخاب رنگ اتاق خواب دقت کنید. حتما شما هم کم و بیش مطالبی درباره روانشناسی رنگ ها شنیده اید و از تأثیر رنگ بر روح و روان انسان آگاهی دارید. در حالی که غربی ها به نوشته پیر فلوشر تنها چند سال است که از تأثیرات رنگ ها بر خلقیات و روحیات انسان با خبر گشته اند، پانویس چگونه بهتر بخوابیم صفحه 248. ادامه متن. دین اسلام در 14 قرن پیش به این مسئله توجه داشته است. اگر توحید مفضل را خوانده باشید حتما دیده اید که امام صادق علیه السلام در آن گفتار حکیمانه با چه وضوحی از علت رنگ ویژه آسمان و تأثیر آن بر روان آدمی سخن گفتند. از کلام صریح امام صادق علیه السلام هم که بگذرید، توصیه اسلام به پوشیدن لباس سفید و مکروه دانستن لباس سیاه نشان از توجه دین اسلام به روانشناسی رنگ ها دارد. آزمایش هایی که در سالهای اخیر انجام شده نکات شگفتی از تأثیر رنگ بر روان آدمی را کشف کرده است. به نوشته پیر فلوشر با استفاده از رنگ ها به راحتی می توان ریتم قلبی و تنفسی را تند یا کند کرد. اگر دائما در اتاقهای زندگی کنید که تمام آن به رنگ سیاه در آمده باشد، حتی اگر این اتاقها از نظر نور کاملا روشن شده باشند، شما به سرعت دچار ضعف عصبی خواهید شد. می نویسد برای رنگامیزی اتاق خواب نباید از رنگهای تند و محرک یا رنگهای حزن آور یا از کاغذ دیواری هایی که اشکال پیچیده‌ای دارند استفاده کنید. بدترین رنگها برای اتاق خواب رنگ قرمز تند و زرد تند است، در حالی که یک بررسی نشان داده دقیقاً همین دو رنگ بیشتر از بقیه در اتاق خواب آمریکایی‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. این رنگ‌ها موارد ایده‌آل برای جلوگیری از خواب هستند. رنگ‌های ایده‌آل برای خوابیدن سبز کم رنگ و آبی ملایم و کم رنگ است. پا پانویس همان. ادامه مد: شاید علت خواب راحت‌تر قایقرانان، موج سواران و غواصان هم تماس مستمر بینایی آنان با رنگ آبی دریا باشد. البته پاول ویلسون علت چنین امری را بهره‌مندی آنان از فضای آرام دریا می‌داند. پانویس 150 نکته برای خواب راحت‌تر، صفحه 23. ادامه مد: سخن او نیز درست است، ولی نباید تأثیر رنگ زیبای دریا را در ایجاد آرامش روحی و در نتیجه آن بهره‌مندی از خواب راحت‌تر نادیده انگاشت. شاید برخی از خوانندگان چنین بپندارند که چون هنگام خواب چشمانمان را می‌بندیم، پس رنگ اتاق خواب تأثیری بر خواب ما نخواهد داشت. اما چنین نیست. از لحظه ورود ما به اتاق خواب تا زمان خاموش کردن چراغ و دراز کشیدن در بستر خواب معمولا زمان قابل توجهی، حداقل 10 تا 15 دقیقه طول می کشد. در این فاصله بین روح ما و محیط اطراف داد و ستدهایی انجام می پذیرد که بر خواب ما تأثیر گذارند. پس به بهانه بستن چشمان هنگام خواب نباید در انتخاب رنگ اتاق خواب سهل‌انگاری کنیم. 7. به تدریج از نور اتاق کم کنید. اگر فکر می‌کنید که می‌توانید زیر چراغ‌های پرنور بخوابید، سخت در اشتباهید. قرآن کریم در آیات متعددی شب را مایه آرامش و سکون می‌شمارد. پانویس سوره انعام آیه 96 و سوره یونس آیه 67 و ادامه مد: این ویژگی شب بیشتر به خاطر غروب خورشید و تاریک شدن هواست که مردم را به آرامش و استراحت فرا می‌خواند. از این وضعیت طبیعی باید درس بگیریم و برای خواب بهتر پیش از خوابیدن ابتدا چراغ‌های اتاق خواب را خاموش کنیم. حتی بهتر از ساعتی پیش از خواب به کم کردن چراغ‌های خانه بپردازیم. اگر یادتان باشد در فصل اول کتاب گفته شد که خوابیدن مانند پرواز مرحله به مرحله یک هواپیماست. پس در خاموش کردن چراغ‌ها هم به این نکته توجه داشته باشید و برای خواب بهتر از یک ساعت پیش از خواب با کم کردن چراغ‌های روشن محیط را برای خواب آماده کنید. جای شگفتی است که چرا وقتی می‌خواهیم فرزندانمان را به خوابیدن دعوت کنیم، به جای آماده کردن مقدمات خواب آنها داد و فریاد راه می‌اندازیم. نیازی نیست که آخر شب صدایتان را بلند کنید و خشمگین شوید. لطف کنید لوسترهای پرنور اتاق را که مانع خواب فرزندانتان شده اند خاموش کنید. آن وقت خمیازه های خواباور آنان آغاز خواهد شد. پانویس البته متناسب با کم کردن چراغ‌ها باید از فعالیت‌هایی مانند مطالعه، خیاطی که نیازمند نور کافی هستند بکاهید. ادامه مد: اگر به روستاهای بدون برق رفته باشید، حتما دیده اید که اهالی آن روستاها شبها چه زود می خوابند. علت زود خوابیدن آنها در کنار سایر عوامل محیطی نبود چراغ‌های پرنوری است که خواب را از خانه‌های ما فراری دادند. بد نیست در همینجا از دیگر دشمن خواب، یعنی موسیقی‌های هیجان آور یاد کنیم که به شدت باعث بی‌خوابی می‌شوند. اثر این محرک‌های صوتی حتی پس از خاموش کردن ضبط یا تلویزیون هنوز در ما باقی مانده و گاه تا ساعت‌ها ما را بیدار نگه می‌دارد. شگفت این که برخی افراد برای مبارزه با بیخوابی به این محرک ها روی می آورند. این کار مثل آن است که کسی برای خواب بهتر مرتب به خودش سوزن فرو کند. گذشته از موسیقی، هر صدای هیجان آور دیگری هم می تواند خواب ما را مختل کند. فریادهای برخی گزارشگران فوتبال که پس از رد و بدل شدن گل یا ایجاد یک موقعیت به اصطلاح خطرناک ابراز احساسات می کنند، کمتر از موسیقی های مهیج نیست. پس در یکی دو ساعت پیش از خواب فضای خانه را از این محرک های صوتی در امان بدارید. اما اگر چنین نکردید و تا نیمه های شب خوابتان نبرد، تعجب نکنید. 8. از نصب عکس و تابلو در اتاق خواب بپرهیزید. پیر فلوشر در کتاب چگونه بهتر بخوابیم می نویسد: سعی نکنید آنگونه که امروز مد شده در اتاق خواب خود انواع و اقسام اشیا، عکس‌ها و تابلوها را بیاویزید. بین آنها و شما بدون آگاهی شما به دبستانهایی انجام می گیرد که خواب را مختل نموده و رؤیاهای شما را برهم می زند. به عنوان مثال، درست قبل از خوابیدن ممکن است شما با دیدن یک تصویر به یاد والدین از دست رفته خود بیفتید. همچنین اتاق نباید یادآور فعالیت‌های روزانه شما باشد. پانویس: چگونه بهتر بخوابیم؟ صفحه 247. ادامه متن. ضرر و زیان این گونه تصاویر و عکس‌ها آنگاه که مهیج و شهوت‌انگیز هم باشند بیشتر خواهد شد. متاسفانه در جامعه ما برخی محیط خواب خود را با تصاویر زننده زنان کاغذ دیواری می کنند. بابا طاهر می گوید هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، و البته پیش از او اولیای دین در سخنان خود به این حقیقت اشاره کردند که چهار حدیث ذیل از آن جمله‌اند. 1. امام علی علیه السلام: رب سبابتن قرصت من لحظتن. پانویست: قرر الحکم، حدیث 5314. ادامه مد: بسا نهال هوسی که از نیم نگاهی کاشته شده است. 2. امام علی علیه السلام: من قضا طرفه اراها قلبه. پانویس: همان، حدیث 9122. ادامه مد: کسی که چشم خود را فرو افکند دلش را آسوده گرداند. 3. امام صادق علیه السلام: کم من نظرتن اورست حسرتن طویلتن. پانویس: کافی، جل 5، صفحه 559. ادامه مد: ای بسا نگاهی که حسرتی طولانی به بار آورده است. 4. امام صادق علیه السلام: ایاکم و نظره فانها تزرع فی القلب شهوت و کفا به حال صاحبها فتنه. پانویس: تحف العقول، صفحه 305. ادامه مد: از نگاه کردن به پرهیزید، زیرا بذر شهوت را در دل می کارد و این خود برای به فتنه و گناه انداختن نگاه کننده کافیست. پیام این احادیث آن است که چشم هوسباز باید خود را برای بیداری ها و بیخوابی هایی که زائیده حسرت ها و شهوت هایند آماده سازد. ناگفته نماند که برخی از تابلوها نه تنها برای خواب راحت شما زیانبار نیستند، بلکه مفید و سودمند نیز هستند. تابلوهایی که در آنها یک دعا، یک آیه قرآن، یک شعر یا گفتاری حکیمانه نقش بسته است، باعث آرامش روحی و خواب بهتر می شوند. معنویت کیمیای همه راحتی ها حتی در زمینه خواب است. هر عاملی که نور معنویت را در دل ما تقویت کند، به خواب بهتر ما کمک کرده، و هر عاملی که ما را از این نور محروم کند، ما را از خواب راحت دور ساخته است. باید بدانید که شکل و شمایل اتاق کودکان از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا تخیل آنان قوی تر و تأثیر پذیریشان از محیط بیشتر است. حتما این مسئله معروف را شنیده اید که مادری به فرزندش گفت قربان چشمهای بادامیت، و فرزند در واکنش به این ابراز محبت مادر جواب داد مامان من بادام می‌خواهم. این مثل بیان لطیفی است از انتقال سریع کودکان از مفهومی به مفهومی دیگر و تصویری گویا از اوج خیال پردازی بچه هاست. کودکی که اتاق خوابش پر است از عروسک خرس و سگ و خرگوش به هزار دنیای شناخته شده و ناشناخته سفر می‌کند و این سفرهای دور و دراز خواب او را مختل می‌کند. اگر شکل و شمایل این عروسک ها کمی وحشت آور نیز باشند، باید منتظر باشیم که کودک ما به خاطر کابوسی که خواهد دید از خواب بیدار شود. پس مبادا اتاق خواب فرزندانمان را به یک باغ وحش وحشتناک تبدیل کنیم. پانویس: در برخی روایات از زبان جبرئیل چنین آمده: ما فرشتگان به خانه‌ای که تصویر انسانی در آن باشد وارد نمی‌شویم. بهار الانوال، جلد 76، صفحه 159 و جلد 59، صفحه 177. از آنجا که در مدت تألیف این کتاب نتوانستم توضیح روشنی برای این روایات بیابم، در شرح نکته هشتم از استناد بدین احادیث خودداری کردم. ادامه متن. 9. صداهای آزاردهنده را خاموش کنید. یکی از عواملی که باعث دیرخوابیدن افراد می شود یا انسان خواب را به سرعت از جای می کند و بیدار می نماید، صداهای آزاردهنده است. گاهی صدای تیک تاک ساعت دیواری یا رومیزی چنان ذهن انسان را آزار می دهد که در درون انسان جنگی روانی در می گیرد تا بر این صدا غلبه کند. راه حلش ساده است: ساعت دیجیتال بخرید که صدا نداشته باشد و اگر نیازی به ساعت ندارید، از محل خواب ساعت پرصدا را دور سازید. گاهی یک تکه تناب یا سیم که بیرون از خانه وجود دارد و با هر حرکت باد به پنجره یا در اتاق می‌خورد، اعصاب آدمی را مورد حمله قرار می‌دهد و نمی‌گذارد به راحتی بخوابیم یا پس از خواب با صدایی دلخراش از خواب می‌پریم. وقت بگذارید و مشکل را حل کنید. از این دست مشکلات بسیارند: صدای بد کار کردن کولر، پنکه، موتور شوفاژخانه، لرزش یخچال داخل آشپزخانه و غیره. برای این مشکلات به راحتی میتوان اندیشه کرد. از صداهای داخل خانه میتوان به ناهماهنگی در خواب افراد خانه اشاره کرد که هنگام خواب یکی از اعضای خانواده، بانوی خانه در حال گوش چرخ کردن، شستن ظروف، کار با ماشین لباسشویی یا تماشای یک فیلم پرصدا یا مسابقه هیجانی باشد. اگر مزاحم‌های تلفنی دارید یا افرادی با تلفن‌های بی‌موقع به شما آزار می‌رسانند، تدبیری بیاندیشید. یا تلفن منشی‌دار بخرید که هنگام خواب روی پیغامگیر باشد، یا سیم تلفن را از پریز بکشید. تا می‌توانید تلفن را از اتاق خواب خود دور کنید و چنانچه ناچار باشید صدای زنگ آن را کم کنید. صفحه 41، فصل ششم، زمان خواب. پس از بحث مکان خواب به موضوع زمان خواب می پردازیم. از آیات قرآن کریم چنین استفاده می شود که طبیعی ترین زمان برای خواب شب است. الله الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه. پانویس غافر 61. ادامه مد: خدا کسی است که شب را برای شما آفرید تا در آن بیاسایید. و جعلنا اللیل لباسا. پانویس نبع 10. ادامه مد: و شب را پوششی برای شما قرار دادیم. من الهون غیر الله یعتیکم بلیل تسکنون فیه. پانویس قصص 72. ادامه مد: کدام معبود غیر از خداست که شبی برای شما بیاورد تا در آن آرامش یابید؟ تاریکی هوا، کاسته شدن از سر و صداهای مزاحم، کاهش دما و برخی دیگر از ویژگی‌های شب باعث خواب بهتر ما در این بخش از زمان می‌شود. انسان در طبیعت زندگی می‌کند و از طبیعت تأثیر می‌پذیرد. پس برای رسیدن به آسایش بهتر است خود را با طبیعت هماهنگ کند. چرا از فرصتی که طبیعت برای خواب راحت ما ایجاد کرده بهره نبریم؟ و چرا شبها را که خدا برای آسایش و آرامش ما آفریده به بیداری سپری کنیم؟ شهید دکتر سید رضا پاکنژاد تحت عنوان خوابیدن در روز نمیتواند نخوابیدن در شب را جبران کند می نویسد: 8 دختر پرستار را که در یکی از بیمارستانهای آلمان فدرال کار می کردند و برای پست شب استخدام شده بودند، پس از پایان 3 ماه خدمت شبانه به یک آزمایشگاه منتقل کردند تا در آنجا روزها بخوابند تا خوابشان تحت بررسی و پژوهش قرار گیرد. مسئول این آزمایشات دانشگاه فنی مونیخ بود. دستگاه‌های مجهز به الکترودهای متعدد، همه چیزشان، یعنی امواج مغزی، تنفس، کار قلب و ضربان آن، تغییرات درجه حرارت، متابولیسم، جریان‌های الکتریکی اکثر اعضا را ثانیه به ثانیه کنترل و ثبت می نمود. در پایان 250,000 مطلب علمی مشخص الکتروفیزیولوژیک برای ارزیابی به کامپیوتر سپرده شد. پس از بررسی ها چنین اعلام گردید که خواب شب و خواب روز آنقدر اختلاف دارند که هیچ گونه نمی توان ارزش های آن دو را با یکدیگر سنجید و مقایسه کرد. بر اساس این آزمایش روشن شد که خواب روز حتی در اتاق تاریک و بی سر و صدا و کاملا بهداشتی از نظر کیفیت نمیتواند دارای مزایا و ویژگی‌های خواب شب باشد. جالب‌ترین قسمت این تحقیق آن بود که معلوم شد سیکل‌های طبیعی خواب روز در حدود 20 دقیقه کوتاه‌تر می‌شوند و موجب کاهش مراحل خواب سبک و خواب دیدن، یعنی همان خواب دیدنی که یک امتیازش کمک به تکامل مغز است می‌گردند. و خواب روز گرچه خواب عمیقی هم باشد، همیشه شخص را ناخودآگاه به کمبود استراحت مبتلا می‌سازد و تکرار ترک خواب شبانه نوعی خستگی مزمن و مفرط را به وجود می‌آورد. آیا می‌توان اتاقی را همانند شب تاریک کرد و از هر جهت، چه از نظر مقدار تاریکی و چه از نظر عمق تاریکی در نیمه‌های شب و چه از نظر مدت طول شب، به طور مصنوعی شب را به وجود آورد و افراد شبکار را برای خواب در آن اتاق دعوت کرد و از عوارض نخوابیدن در شب آنها را در امان داشت؟ این سوالی است که برای پاسخ به آن آزمایش‌های مکرری انجام گرفته و جواب منفی بوده است، زیرا بازسازی همه آنچه با طلوع و غروب خورشید بهره زمین می‌شود برای ما امکان ندارد. پانویس: اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، جلد 17 صفحه 148. ادامه متن. البته دعوت به خواب شبانه به معنای بی‌توجهی به مناجات شبانه و عبادت شبانگاهی نیست. نه، اصلا چنین نیست. عبادت شبانه هم باید داشته باشیم، ولی نباید کل شب را به بیداری بپردازیم. شب سکون و سکوت را به همراه دارد و این وضعیت برای دو کار کاملا مناسب است: خواب و مناجات با خدا. انسان خردمند کسی است که از فرصت شب برای هر دو کار استفاده کند. خواب قیلوله. از خواب شب که بگذریم، زمان مناسب دیگر برای خواب که در روایات اهل بیت علیهم السلام به آن اشاره شد، خواب قیلوله است. منظور از خواب قیلوله خواب پیش از ظهر است، خوابی که 1-2 ساعت قبل از اذان ظهر باشد. از آنجا که مؤمن بین الطلوعین، یعنی از اذان صبح تا طلوع آفتاب را بیدار است، پیش از ظهر نیازمند استراحت خواهد بود. بنابراین روشن‌ترین فایده خواب قیلوله به دست آوردن انرژی برای ادامه فعالیت‌های روزانه است. پانویس: شهید پاک نژاد می‌نویسد مطالعات علمی نشان داده است که خواب نیمروز برای سنین بین 40 تا 50 سبب طول عمر می‌گردد. اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، جلد 17 صفحه 191. ادامه متن. از دیگر ویژگی‌های خواب قیلوله آن است که رویا در این زمان به واقعیت نزدیک‌تر است. از امام حسین علیه السلام روایت شده که در زمان خواب قیلوله رؤیایی دروغ نخواهد بود. پانویس: دارالسلام، جلد 3 صفحه 55. انها ساعتون لا تکذب و فیها الرؤیا. ادامه متن. از حضرت صادق علیه السلام نیز نقل است: رؤیایی که زودتر واقعیت مییابد رؤیایی است که در زمان قیلوله دیده میشود. پانویس: همان صفحه 56. اسرع ها رؤیا تعویلا رؤیا قیلوله. ادامه متن. از این دو حدیث روشن می شود که اهمیت خواب قیلوله فراتر از یک استراحت میان روز است. در حالی که خواب در هر زمان که باشد نعمتی الهی است، چرا رسول خدا از خواب قیلوله با عنوان نعمت یاد می کند؟ پانویس: بهار الانوال، جلد 76 صفحه 185. القائله نعمتن. ادامه متن. آیا این خود اشاره شایسته تأمل و توجه به ارزش خواب قیلوله نیست؟ از برخی روایات چنین برمی آید که خواب قیلوله به افزایش حافظه نیز کمک می کند. مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و عرض کرد: ای رسول خدا، من شخص خوش حافظه‌ای بودم ولی مدتی فراموشکار شدم. پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدند: آیا خواب قیلوله داشته ای؟ عرض کرد: آری. حضرت فرمودند: بعد آن را ترک کرده ای؟ گفت: آری. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: پس باز آن را انجام بده. آن مرد هم بار دیگر به خواب قیلوله روی آورد و حافظه خود را باز یافت. پانویس: دارالسلام، جلد 3 صفحه 55. ادامه متن. اکنون که دو زمان مناسب خواب، یعنی شب و پیش از ظهر را شناختیم، شایسته از زمانهای نامناسب خواب را نیز بررسی کنیم. در این زمینه میتوان از 5 زمان یاد کرد که بیدار بودن در آنها بسیار بهتر از خوابیدن است. 1. خواب بین الطلوعین. فاصله زمانی بین فجر صادق یعنی هنگام اذان صبح تا طلوع آفتاب را بین الطلوعین میگویند. در روایات اهل بیت علیهم السلام خواب بین الطلوعین بسیار مکروه شمرده شده و در مقابل بیدار ماندن در این زمان مورد تاکید فراوان قرار گرفته است. از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل است که هیچگاه زمین نزد خدای عزوجل آنگونه که از 3 چیز فریاد می کند بانگ بر نمی آورد: یکی هنگام ریخته شدن خون به ناحق، دیگری هنگام ریختن آب غسلی که از زنا باشد، و دیگری هنگام خواب پیش از طلوع آفتاب بر زمین. پانویس بهار الانوار جلد 76 صفحه 184. ما عجت الارض الى ربها عز و جل که عجیجها من ثلاثه، من دم حرام یسفک فیها او اقتصال من زنا او النوم علیها قبل طلوع الشمس. ادامه مد. روش امامان بزرگوار ما نیز بیداری بین الطلوعین بوده است. درباره امام سجاد علیه السلام آمده که آن بزرگوار پس از نماز صبح در محل نمازش به خواندن تعقیبات نماز می پرداخت تا خورشید طلوع می کرد. پانویس همان صفحه 186. ادامه متن. درباره امام رضا علیه السلام نیز این گونه رسیده که حضرت پس از نماز صبح تا طلوع خورشید تعقیبات می خواند و به حمد و تسبیح خدا و گفتن الله اکبر و لا اله الا الله و صلوات بر پیامبر و خاندان او می پرداخت. پانویس همان جلد 49 صفحه 92. ادامه مد. در برخی روایات علت کراهت این خواب محروم ماندن از روزی دانسته شده است. امام سجاد علیه السلام در این باره می فرماید: هرگز پیش از طلوع آفتاب نخواب که آن را برای تو خوش نمی دارم. در این زمان خداوند روزی بندگان را تقسیم می کند. پانویس همان جلد 76 صفحه 185. لا تنام من قبل طلوع الشمس فإنی اکره حالک ان الله تقسم فی ذلک الوقت ارزاق العباد. ادامه متن. امام صادق نیز سخن پدر بزرگ خیش را اینگونه تأکید می کند: فرشتگان روزی فرزندان آدم را در هنگام طلوع فجر یعنی وقت اذان صبح تا طلوع خورشید تقسیم می کند، پس هر کس در این مدت بخوابد از روزی خیش باز مانده است. پانویس دارالسلام جلد 3 صفحه 43. الملائکه تقسم ارزاق بنی آدم ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس فمن نام ما بینهما نام عن رزقهی. ادامه مد. نتیجه روشن دو حدیث مذکور آن است که خواب بین الطلوعین فقر و محرومیت را در پی خواهد داشت. پانویس امام علی علیه السلام: النوم قبل طلوع الشمس یورس الفقر، خواب پیش از طلوع خورشید فقر می آورد. بهار الانوار جلد 76 صفحه 184. ادامه مد. گذشته از این اثر نامطلوب که خواب بین الطلوعین به جای می گذارد، پراکندگی و آشفتگی نیز به عنوان دیگر پیامد چنین خوابی ذکر گردیده است. پانویس امام علی علیه السلام: ان نوم قبل طلوع الشمس و قبل صلاة العشاء یورث الفقر و شتات الامر، خواب پیش از طلوع خورشید و قبل از نماز عشاء فقر می آورد و باعث آشفتگی کار می گردد. دارالسلام جلد 3 صفحه 43. ادامه مد. شاید این پراکندگی و آشفتگی از آن رو باشد که خواب بین الطلوعین آدمی را هم از رزق و روزی مادی و هم از روزیهای معنوی مانند علم، شوق به عبادت، توفیق در کارها، نظم و غیره محروم می سازد. یادآور می شویم که اگر گفتن در فاصله زمانی فجر تا طلوع خورشید نباید خوابید، این بدان معنا نیست که حتما باید در این مدت به عبادت پرداخت بلکه خود بیدار ماندن در این فاصله ارزشمند و مفید است. عالم عارف وارسته آیت الله شیخ مجتبی قزوینی می فرمود اگر کاری هم نمی کنید و به عبادت هم نمی پردازید، باز هم بین طلوعین را بیدار باشید. گرچه همانطور که از سیره معصومین علیه مسلم پیداست، عبادت در این زمان بسیار مطلوب است و بیگمان در بهره‌مندی بیشتر ما از رزق و روزی الهی تأثیر می گذارد. اما تأکید اصلی روایات بر بیدار